بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 34 سطر 8 استاد مروی جلسه 19 مورخه 16/7/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. در أمر الششم مرحوم آخوند فرمودند قطع اگر برای کسی حاصل شد حجت است و منجز و معذر است مطلقا. انسان قطاع باشه یا نباشه، قطع از مقدمات عقلیه پیدا بشه یا مقدمات شرعیه، مطلقا حجت. دلیلش هم دیروز فرمودند. در پایان این امر یک نکته رو ذکر می کنند و این بحث رو تمام می کنند. قبل از بیان این نکته مقدمه ای رو عرض می کنیم. چند روز قبل این مقدمه رو در جلد اول به مناسبت اشاره کردیم. اگر برهان عقلی قائم شد بر مطلبی در مقابل این برهان اگر ظاهر بعضی از ادله با این برهان عقلی مخالف بود، ما نمیتونیم دست از برهان عقلی برداریم، بلکه باید ظاهر اون ادله رو توجیه کنیم. مثلا در علم کلام به برهان عقلی ثابت کرده ایم که خداوند جسم نمی باشد، پس هر دلیلی که روایت و آیه‌ای که با این برهان عقلی مخالف بود باید توجیهش کنیم. مثلا ید الله فوق ایدیه، مراد دست رحمته، ببخشید مراد دست قدرته، نه ید جسمی. وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره، مراد نظر به رحمت خداست. ان الله على العرش استوى، مراد استواء جسمی نیست. و هاکذا. این مقدمه. بعد از این مقدمه مرحوم آخون می فرماین ما به برهان عقلی ثابت کردیم که قطع هر جا باشد حجت است و منجز و معذر. بنابراین اگر در فقه به مواردی برخوردیم که انسان قطع به حکم فعلی داشت، ولی فتوی این بود در شریعت که به این قطع اعتنا نکن، این موارد رو باید توجیه کن. مرحوم آخوند موارد رو ذکر نمی کنن. شیخ انصاری در کتاب رسائل صفحه 17 و 18 چاپ رحمت الله به 8 مورد از این موارد اشاره می کنن. 3 توجیه هم براش ذکر می کنن. مرحوم آخوند اینجا بدون ذکر موارد یه توجیه مطرح میکنه، میگه در این گونه موارد باید بگیم آن حکمی که شما علم تفصیلی به اون حکم دارید، اون حکم برای شما فعلی نشده، حکم انشائیست و در سابق گفته ایم انسان قطع به حکم انشائیم که داشته باشه لازم نیست، به حکم انشائی عمل کنن. این خلاصه مطلبی که در این نکته ذکر میکنن و امر ششم رو تمام میکنن. عبارت دقت بفرمایید، حتما بعد به رسائل مراجعه میکنید چون موارد اینجا ذکر نشده. 8 مورد شیخ انصاری در رسائل ذکر میکنن و به توجیهات مرحوم شیخ هم اونجا توجه خواهید کرد. و کیفکان میفرماین حالا بعد از اینکه تفصیل اخبار این رو گفتن و در صحت نسبت اشکال کردن، میفرماین مطلب هر جور که باشه این مسئله مسلمه، فلزوم اتباع القطع مطلقا، این که لازم انسان متابعت کنه قطع خودش را مطلقا و صحت المؤاخذه على مخالفته و این که صحیح است مولا انسان رو مؤاخذه کند بر مخالفت قطع در نزد اصابه قطع وقتی قطع مطابق با واقع باشه و کذا ترتب سایر آثاره علیه عقلا همچنین ترتب سایر آثار قطع منجزیت و معذریت بر اون قطع عقلا خلاصه واجب متابعت قطع قطع عقلا منجز و معذر حجته این آثار عقلی مما لا یکاد و یخفا علا عاقلین این مسئله نمیتونه بر یک عاقلی مخفی باشه فضلن انفازلین فضلن بری که فرد فاضل بیاد ایره انکار بکنه چون این قاعده عقلی مسلمه به دلیل عقلی هم هست لذا فلابد فی ما یوهم و خلاف ذالک فی شریعه لابد این در اون مواردی که موهم خلاف این مسئله است در شریعت مقدسه در مواردی که میبینیم بر خلاف این اتباع قطع نظر داده شده در فقه میبینیم کسی قطع تفسیری داره ولی گفتن بی قطع عمل نکن این موارد باید توجیه کنیم گفتیم مرحوم آخون مثال نمیزنن یک مثال که شیخ انصاری میفرماید واجد المنی فی صوب المشترک است دو نفرن یه جامعه دارن منی در این جامعه مشاهده میشه زید و عمر بررسی میکنن اصالت عدم الجنابه جاری میکنن زید میگه جنوب نیستم عمرم میگه جنوب نیستم به یک دیگر اقتدا میکنن نماز میخونن زید میشه امام عمر میشه مأموم عمری که مأموم هست علم تفصیلی داره نمازش باطله چرا؟ یا به خاطر اینکه خودش جنوبه و یا به خاطر این که امام جنوبه یا خودش محدثه و یا امام محدثه علم تفسیری داره نمازش باطله فقها فتوا میدن میگن نمازش درسته با این که علم تفسیری به محدث بودن یا خودش و یا امام جماعت داره فتوا میدن میگن نمازش درسته در این موارد با این که علم تفسیری به بطلان نماز داره چطور فقها میگن اتباع علم واجب نیست بگو نمازم درسته میفرماین این 8 مورد رو باید توجیه کنیم توجیه اینه که طهارت واقعی در اینجا حکم فعلی نشده برای معموم نفس خاص داریم که یه حکم مثلا در مرحله انشا باقی مونده فلابد فی ما یوهم و خلاف ذالک فی الشریعه نه دقت نشد این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی است الان تفصیلا میدونه نمازش باطله چرا؟ چون یا خودش محدثه و یا امام جماعت محدثه پس بنابراین علم تفصیلی به بطلان نمازش داره به جهت این علم اجمالا علم داره منشأش علم اجمالیست ولی لا محال علم تفصیلی داره این آقا فلابد فی ما یوهم و خلاف ذالک فی الشریعه لابد این در اون مواردی که موهم خلاف این وجوب اتباع است در شریعت توجیه کنیم توجیه به چه شکله؟ من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی منع کنیم حصول علم تفصیلی به حکم فعلی را بگیم اینجا طرف علم تفصیلی به حکم انشائی داره نه به حکم فعلی لعجل منع بعض مقدماته به خاطری که منع کنیم بعضی از مقدمات این علم تفصیلی به حکم فعلی را اون چنون مقدماتی که موجب این علم تفصیلی به حکم فعلی شدن ولو اجمالا بگیم خلاصه اون چی که ما میدونیم اینه که شارع مقدس در اینجا این حکمش برای این معموم فعلی نشده ما علم تفصیلی به حکم شعنی داریم نه به حکم فعلی و حکم شعنی هم واجب الاتباع نمی باشد فتدبر جیدا الامر السابع امر هفتم و آخرین امر در احکام قطع مربوط به علم اجمالی می باشد این امر هفتم به دو جهت واجد اهمیت فوق العاده است جهت اول این که ثمرات فقهی فراوان بر این امر بار است. جهت دوم این که مطالب فراوانی در جلد دوم کفایه، حدود یک چهارم مطالب جلد دوم، مبتنی بر بحث علم اجمالی می باشد. البته بحث مشکلی نیست، بحث شیرینیه، ولی بسیار قابل دقت و باید توجه کنیم خوبی بحث رو داشته باشه. قبل از ورود به این بحث سه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه اول، بارها گفتیم ما شیعه چون مخطئه هستیم لذا ما اعتقاد داریم هر جا حکم ظاهری هست حکم واقعی شرعی هم در اونجا وجود داره، حکم واقعی از بین نمیره، نهایت حکم ظاهری ما تارتن مثل حکم واقعیست، تارتن برخلاف اوست. و نیز گفتیم بین حکم ظاهری و واقعی اجتماع مثلین و ضدین نیست، چون این دو با هم در دو مرتبه می باشد. یک مقدمه. مقدمه دوم، شبه تارتن شبه بدویه است، یعنی انسان علم اجمالی نداره. مثلا شک داریم سیگار کشیدن حلال است یا حرام، این میگن شبهه بدویه. و تارتن شبهه مقرون است به علم اجمالی، اجمالا میدانم یکی از این سلیوان مایع نجس است، ولی کدام یکه نمیدونم. این میشه شبهه مقرون به علم اجمالی. شبهه مقرون به علم اجمالی هم تارتن محصوره است، اطراف قابل شمارشه، 5 تا دیوانه، 10 تاست. تارتن اطراف شبه غیر محصوره است، قابل شمارش نیست، زیاده، فراوانه. مثل این که یقین دارم یکی از لبنیاتی های شهر قم پنیر نجس داره. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در اطراف علم اجمالی در امتثال یا عدم امتثال آن سه صورت است. مثال رو دقت کنید، من 2 فرسنگ مسافرت رفتم، اجمالاً میدانم یا نماز قصر بر من واجبه یا تمام. اینجا در امتثال این تکلیف سه صورته، سه فرض داره. تارتن هر دو طرف رو امتثال میکنم، هم قصر میخونم هم تمام. به این اصطلاحا میگن موافقت قطعیه. یقینا با علم اجمالی موافقت کرد. تارتن هر دو طرف رو ترک میکنم، نه قصر میخونم نه اتمام، بهش میگن مخالفت قطعیه. صورت سوم این است که یک نماز رو میخوانم دیگری رو ترک میکنم، بهش میگن موافقت احتمالیه. چنانچه میشه اسمشو گذاشت مخالفت احتمالیه. اگر وظیفه‌ام قصر بوده من موافقت کردم، نماز قصر خوندم، اگر وظیفه‌ام تمام بوده من مخالفت کردم، شد مخالفت احتمال. این سه مقدم. حالا بعد از این مقدمه وارد این فصل میشه، این امر میشه. مرحوم آخوند میفرمایند تا کنون ثابت شد که علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف است. به این معنا که اگر من تفصیلاً قطع داشتم نماز ظهر تمام واجبه، بدون حالت انتظار این تکلیف بر من منجز، یعنی بلا فاصله باید نماز ظهر بخونم، نماز ظهر 4 رکعتی، وقتیم نماز خوندم تکلیف ساقط میشه. این روشنه، جای شک و شبهه ایست. بحث در امر هفتم این است که آیا علم اجمالی هم در این حکم مثل علم تفصیلی است یا نه. در بحث علم اجمالی حد اقل 7 قول است. که شش قولشو مرحوم مشکینی در جلد دوم کفایه در حاشیهشون در صفحه 210 ذکر میکنه. از بین این شش قول دو قول رو مرحوم آخوند در اینجا متعرض میشن، ولی ما مجبوریم به چهار قول اشاره کنیم. قول اول این است که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تام است برای تنجز تکلیف. مثلا تا اجمالا علم پیدا کردیم یا قصر بر ما واجبه یا تمام، بدون حالت انتظار باید بی علم عمل کنیم. هم نماز قصر بخوانیم هم تمام، حق مخالفت هم نداریم، شارع هم نمتونه در اینجا بر خلاف علممون برای ما حکم جلب. این قول نظر مرحوم آخوند است در بحث دوران امر بین متباینه، جلد دوم کفایه صفحه 208. قول دوم این است که علم اجمالی علت تامه نیست، مقتضی تنجز تکلیف است. به این معنا وقتی ما علم اجمالی پیدا کردیم، این امکان وجود داره که شارع به کمک اصول عملیه یا عقل بیاد برخلاف این علم اجمالی حکم بده. مثلا بگه فقط نماز قصر بخوان، یا شارع بگه نه تمام بخون نه قصر، هیچ کن. این قول نظر مرحوم آخوند است در این امر سابق. خوب دقت کردید، دو تا نظر متضاد در این مسئله مرحوم آخوند دارند، یکی در دوران امر بین متباینین، یکی در اینجا. اینم قول دوم. قول سوم نظر شیخ انصاری است. ایشون می‌فرمایند نسبت به مخالف صفت قطعیه علم اجمالی علت تامه است، یعنی حق نداری مخالفت قطعیه کنی، نه قصر بخونی نه تمام. ولی نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی مقتضی هست. یعنی میتواند شارع مقدس به کمک اصول عملیه بگه قصر بخوان نه تمام، مثلا اینم قول شیخ انصاری. قول چهارم منصوب به علامه مجلسی است، ایشون فرموده علم اجمالی نه مقتضی است نه علت تامه. هر وقت علم اجمالی داشتی، علم اجمالی به وجود، همه اطرافش ترک کن، علم اجمالی به حرمت همه اطرافشو انجام بده، هیچ مشکلی نه. خوب دقت کنید در اینجا مرحوم آخوند دو مدعا دارند. یک میگن علم اجمالی علت تام نیست، مدعای دوم علم اجمالی مقتضی می باشد. برای هر دو مدعاشون دلیل میارن. اما مدعای اول می فرماین بله؟ قول دومی ایشونی بود که علم اجمالی علت تامه نیست، فقط مقتضی است، که در اینجا مطرح میکنن. حالا در اینجا بر همین قول دلیل میارن، میفرمان چرا علم اجمالی علت تامه نیست و چرا مقتضی هست. برای این هر دو دلیل میارن، البته این حرفشون برخلاف اون قولشون میشه در بحث دوران امر بین متباینه. دقت بکنید که مطلب دقیق توجه کنید. مرحوم آخوند میفرمایند علم اجمالی علت تام نمی باشد، یعنی میتونیم باش مخالفت کنیم، به خاطر این که همراه با علم اجمالی شک و تردید است، جهلم باش همراهه، یعنی نمیدانم نماز قصر واجبه یا تمام، چون جهل دارم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، شارع می تواند حکم ظاهری جعل کنه در خلاف علم اجمالی من. مثلا بگوید نه نماز قصر بر تو واجبه نه تمام، اما در علم تفصیلی چنین کاری در خلاف علم تفصیلی شارع نمیتونه داشته باشه. سوال: این کلام شما موجب اجتماع نقیضین است؟ به خاطر این که در واقع ممکن نماز قصر مثلا بر ما واجب باشه، حالا شما میگید شارع فرموده به حکم ظاهری نماز قصر واجب نیست، شد اجتماع نقیضه، هم نماز قصر واجبه هم واجب نیست. از این اشکال دو جواب میدن مرحوم آخون: نقضی و حلی. جواب نقضیشون این است که میفرمایند دو مورد دیگه هم داریم مثل این مورد، شما هم قبول دارید که شارع حکم ظاهری داره، اونجا هم میشه اجتماع نقیضه. هر جوابی اونجا گفتید، ما هم در اینجای جواب رو مطرح. مورد اول: شبهه بدویه، نمیدونیم سیگار حرام است یا نه. اصالت الاباحه میگه بگو حلاله، حرام نیست. خب ممکنه در واقع شرب توتون حرام باشه، شد اجتماع نقیضه، هم حرام هم حرام نیست. مورد دوم: شبهه غیر محصوره، همه قائلند که در اطراف شبهه غیر محصوره اصالت الحلیه و اصالت الاباحه میگه حلاله. این پنیری که از لبنیاتی گرفتیم ممکنه در واقع نجس باشه، خوردنش حرامه. الان شما میگید حرام نیست، حکم ظاهری داریم، شد اجتماع نقیضه. هر جوابی اینجا میگید، ما هم در اطراف علم اجمالی قصر و تمام همین جواب رو میگید. هازا اولا. ثانیا جواب حلی، ثانیا این که ما بارها گفتیم، در جای خودشم مفصل خواهد آمد در صفحه 35، که ممکن است حکم ظاهری در خلاف حکم واقعی باشه، هیچ اجتماع نقیزینم پیش نمیاد، چون اینها در دو مرتبه و دو مرحله می باشند. این خلاصه مطلب مرحوم آخون در قسمت اول. ما دیگه خواستیم مفصل در ابتدای بحث با همه ریزکاری ها وارد بشیم، بعد جزور قشنگ مرور میکنید، چون عرض کردیم این بحث در حد اقل یک چهارم مباحث آیندهمون مرتب با این بحث درگیرید، ثمرات فقهی فراوان هم داره. خواستیم عنوان بندی بحث و ترتیبش یه مقداری روشن بشه که مشکلی پیش نیاد. دقت کنید، فرقی نداره، احتمال اجتماع نقیزین هم مثل قطع به اجتماع نقیزین محاله، هیچ فرقی نمی کنه. شما احتمال هم بدید اجتماع نقیزین را مثل قطع به اجتماع نقیزینه، ضمن این که این مسلمه در جای خودش هیچ خود دیگه. حالا اونا میرسیم بهش، میرسیم جواب میدن چرا در شبهه محصوله چنین، اونا همه مرتب بهش خواهیم رسید. خب دیگه وقتم تقریبا گذشته، یک صفحه عبارت مونده باید تطبیق کنیم، انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. فردای درسی مراحل